نشر نوبتی برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شهلا گلخوجه هستم. سلام. سرخطی موضوعهای مهم. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در شهر سنگ پیتربورگ که پایتخت شمالی روسیه نامیده میشود کنسولگری ژنرالی این کشور افتتاح یافت. قربانگولی بردی محمدوف روز 12 فوریه بار سوم و برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد. و اتحادیه اروپا امکان سهمگیری در رشد دراز مدت تاجیکستان را بررسی میکند.
بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود و در این نشست راه‌های مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در شهر سنگ پیتربورگ که پایتخت شمالی روسیه نامیده میشود کنسولگری ژنرالی تاجیکستان افتتاح یافت. طبق اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان به عنوان کنسول ژنرالی دولت‌علی نظری‌زاده به شهر سنگ پیتربورگ فرستاده شده است. دولت‌علی نظری‌زاده تا این زمان در مقام مشاور سفارت تاجیکستان در بلاروس ایفای وظیفه میکرد. از این پیشتر او سردار ریاست اطلاعات مطبوعات تحلیل و تحریزی سیاست خارجی تاجیکستان بود. مقامات تاجیکستان میگویند که در پی جستجوی راههای نویرساندن کمک به مهاجران برگشته از روسیه میباشند. طبق معلومات رسمی فعلا حدود 200 هزار شهروند تاجیکستان از حق ورود به قلمرو روسیه محرومند و صف بیکاران را در وطن افزایش دادند. مویانشاه محمدبکوف سردار ریاست مهاجرت در وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان 13 فوریه به رادیو آزادی گفت یکجا با صندوق سوروس تصمیم شده است کارشناسان تاجیک تجربه ارمنستان در زمینه بازگشت مهاجران رو بیاموزند.
آموختن یک تجربه یک دولت برای ما خیلی امروزه من احسابم که ضرور است. مثلا برگشتن مهاجران به وطن و دستگیری مهاجران از طرف اون جمعیت هایی که مثلا در دولت های خارج عمل کرده ایستادن. چخیلی که معلوم است ما سال 2015 هم کنسپسی هموطنان برون مرزی را قبول کردیم و هر سال هم ما با جمعیت هایی که مثلا از در خارج کشور داریم همکاری خوبی هم داریم.
در همین حال تحلیلگران تلاش‌های دولت را برای بکور تامین کردن مهاجران برگشته ناکافی می‌دانند. تحلیلگران پیشنهاد دارند که مقامات تاجیکستان برای مهاجران بازگشته در بخش کشاورزی شرایط کار ایجاد کنند. در ادامه مجله خبری گزارشی داریم درباره نتیجه انتخابات پرزیدنتی ترکمنستان، ولی قبل از آن به یک آگاهی توجه کنید. فرمانده آمریکایی میگوید برای شکست جنگجویان و کمک به ارتش افغانستان با نیروهای تازه نفس نیاز دارد.
من برای اجرای عملیات ضد تروریستی ذخیره کافی دارم، ولی برای مشورت و تمرین قابل ملاحظه نیروهای امنیتی افغانستان کمبود چند هزار افسر احساس می شود.
و قربانگولی بردی محمدوف روز 12 فوریه بار سوم و برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد. قربانگولی بردی محمدوف تمام بخش‌های جامعه را زیر نظارت دارد و ترکمنستان یکی از کشورهای پوشیده جهان به شمار می‌رود. ناظران میگویند هیچ یک از انتخابات‌های پارلمانی و یا رئیس جمهور در این کشور مطابق با معیارهای بین‌المللی نبوده است. ساجیده میرزا گزارش می‌دهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان گفت که در انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری فعلی بیش از 97% رأی مردم را به دست آورده بار سوم و این دفعه به مدت 7 سال رئیس جمهور شد. ترکمنستان معیار حضور رأی دهندگان را در قانونگذاری پیش بینی نکرده است، ولی طبق معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات بیش از 95% مردم رأی دادند. برای کرسی پرزیدنتی در مجموع 9 نفر مبارزه برد. رقیبان اصلی بردی محمدوف در انتخابات از مقامات سطح پایان حکومتی، وکیلان و رهبران برخی از شرکت ها با شمول رهبری یک حزب نو تأسیس بودند. برنامه آنها تقریبا یکسان بود. داوطلبان سیاست رهبری کنونی را دستگیری میکردند. رئیس جمهور ترکمنستان در یکی از حوزه های انتخاباتی واقع در مرکز اشکاباد آواز داد و او را خانواده سرشمارش همراهی میکرد. مقامات ترکمنستان سال گذشته با وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی کشور محدودیت سن و سال نامزد را که 70 سال معین شده بود از بین بردند. این اصلاحات عملا راه را برای رهبری بدون محدودیت پرزیدنت فعلی هموار کرد. قربانگولی بردی محمدوف که از روی تخصص دکتری دندان است، در سال 2006 بعد از درگذشت سفر مراد نیازوف به سر قدرت آمد. نیازوف از سال 1991 پرزیدنت ترکمنستان بود. در سال 2012 بردی محمدوف در انتخابات پرزیدنتی با کسب 97% آواز مردم بار دوم رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد.
برنامه را ادامه میدیم. روز یکشنبه در میدان نزد پارلمانت رومانیا در شهر بخارست کم از 70,000 کس بر ضد حکومت زیر رهبری سورین گرینتیانو صدا بلند کردند. جماعت های اعتراضی شب بخارست در سراسر رومانیا دایر شدند که در آن گرد آمدگان رهبران کشور را دوست عنوان داده مبارزه با فساد در میان گذاشته شد. اعتراض زمانی آغاز یافت که 13 روز پیش حکومت رومانیا لایحه سند سبک نمودن مجازات منصبداران فاسد را به تصویب رساند. 5 فوریه حکومت عفی منصبداران فاسد را بیکار کرد و وزیر عدلیه که مؤلف این سند بود عریضه استعفایش را پیشنهاد نمود، ولی جماعت ادامه و اعتراضگران استعفای حکومت را تقاضا دارند. آخری هفته گذشته یک جلسه سینت امریکا با ارزیابی وضع در افغانستان بخشیده شد. در این نشست فرمانده نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان جنرال جان نیکلسن اصرار نمود که برای مشورت و تمرین نیروهای ارتش افغانستان ذخیره کافی در اختیار ندارد. مقامداران افغان از توجه قانونگذاران امریکایی به وضع افغانستان خوشحالند. در این باره همکارمان خرامان بقازاده تفصیلات دارد.
وزارت مدافع افغانستان به درخواست فرمانده نیروهای بین المللی مستقر در این کشور که گفته است برای مبارزه با موفقیت با طالبان ارسال نیروهای ایلاوگی به افغانستان ضرور است بهای بلند داد.
اردوی افغانستان باید تقویه شود، تجهیز شود و زیادتر به اردوی افغانستان کمک شود که تا ما بتانیم در آینده افغانستان از نفوذ تروریسم، از نفوذ باندهای تروریستی در افغانستان جلوگیری کنیم.
روز 9 فوریه ضمن ارزیابی وضع افغانستان در سنت ایالات متحده آمریکا، جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی و بین المللی مستقر در افغانستان گفت برای کمک به ارتش افغانستان نیروی اضافی ندارد.
من برای اجرای عملیات ضد تروریستی ذخیره کافی دارم، ولی برای مشورت و تمرین قابل ملاحظه نیروهای امنیتی افغانستان کمبود چند هزار افسر احساس می شود. وظیفه ناتو تمرین، مشورت و کمک به نیروهای افغان است که می تواند از طرف آمریکا و متحدانمان فراهم آورده شود.
در عرفه این اظهارات جنرال آمریکایی برای اولین بار پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ توسط تلفن با رهبر افغانستان اشرف غنی امنیت عملیات ضد تروریستی و رشد اقتصادی افغانستان را بررسی کرد. در افغانستان 8400 افسر و سرباز آمریکایی مستقر هستند. ماموریت دونالد ترامپ تصمیمش را درباره سرنوشت مینبعدهای نیروهای آمریکایی در افغانستان تا حال اعلان نکرده است، اما به قول بعضی شارحان پرزیدنت آمریکا به نظامیان اشاره کرده است که در حال ضرورت به ارزیابی ارسال نیروهای لواگی به افغانستان حاضر است. جنرال نیکلسن دعوت کرد که روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان به طور جدی بررسی شود. آمریکا از آن نگران است که گروهی جنگجویی با نام شبکه حقانی در مناطق مرزی پاکستان پناهگاه یافته است. در کابل بسیاری ها از پیشنهاد جنرال آمریکایی خوشحالند.
از نگاه وسایل، از نگاه سلاح، از نگاه دارایی، از نگاه البسه، همه چیزی که خود همی افغانستان تقویه شود همی بهتر است.
حکومت افغانستان تخمیناً از 3-2 حصه قلمرو این کشور را تحت نظارت دارد. بعد بیرون شوی نیروهای بین المللی در سال 2014 طالبان با پیشرفت‌های نظررس نائل شدند. با علاوه حکومت افغانستان با دیگر جنبش‌های افراطی و از جمله گروهی به نام دولت اسلامی دست به گریبان است. این گروه بمب‌گذاری مرگ طلبانه 7 فوریه را که در نزد دادگاه عالی افغانستان به وقوع پیوسته حیات کمش 22 نفر را از بین برد و دوش گرفت. چند مرکز ولایتی افغانستان در محاصره طالبان قرار دارند و در دوام 8 ماه اول سال 2016 کمش 5,500 افسر و سرباز ارتش افغانستان به قتل رسیدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. آخری هفته گذشته رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان هدایت بیشتیویچ درباره برنامه درازمدت رشد اقتصادی تاجیکستان صحبت کرد. از احتمال دور نیست که این استراتژی رشد اقتصادی که سالهای 2016-2030 را در بر میگیرد ماهای آینده در اتحادیه اروپا و دیگر مؤسسه‌های مالی معرفی شود. خبرنگار رادیو آزادی سیف سفر با هدایت بیشتیویچ هم صحبت شد.
اگر ما مشخصا شما را در رابطه به همین استراتژی رشد ملی بپرسیم، شما چی میتونید بگویید که روی کدام زمینه ها کار میکنید؟
Well, first, the assistance is that we have constant institutional dialogue.
کمکی اولین درجه ما در مذاکرات پیوسته بین ساختارها است. بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود و در این نشست راههای مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد. شاید شما خبر دارید که حکومت تاجیکستان از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دعوت کرده است که مشترکاً در تطبیق استراتژی ملی رشد برایش کمک کنند. بعد این نشست زیر کمیته همکاری ها به خاطر رشد دست به کار می شود و این زیر کمیته میان حکومت تاجیکستان و اتحادیه اروپا برای بررسی و ارائه کمک های عملی سفربر می شود. در مرحله 4-5 سال بعدی تمرکز ما سر عمیق‌تر کردن اصلاحات در نظام معارف، بهداشت و رشد دهات روانه می شود.
در سال‌های
اخیر سازمان های دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان، یعنی این زمینه ها رو در تاجیکستان بیشتر انتقاد می کردن و شما آیا در این استراتژی نوی که شما روی دست گرفته اید در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر در تاجیکستان کارهای میکنید؟
Well, I'll try to answer in this way. Without the biggest
من به این سوال چنین پاسخ می دهم. یکی از حقوق‌های مهمترین حقوق برای رشد اقتصادی است. در شرایط نبود رشد اقتصادی در جامعه شهروندی همیشه مشکل وجود خواهد داشت. بدون رشد اقتصادی همیشه خطری فعالیت‌های مختلف مقامات دولتی و احتمال ایجاد تفریقه در جامعه پیش می آید. به همین خاطر من باور دارم که برای رشد اقتصادی و بهبود محیط اجتماعی در تاجیکستان خیلی مهم است که حقوق انسان پر رعایت شود. جامعه شهروندی و مطبوعات آزاد فعالیت کامل داشته باشد. یک چیز را نباید فراموش کرد که توازنی بین تامین ثبات امنیتی و گوناگوناندهی سیاسی، دموکراسی و حقوق انسان رعایت شود. از دیدگاه اتحادیه اروپا ما چالش‌های مربوط به امنیت و ثبات و خطرهایی را که تاجیکستان با آنها روبرو است درک می‌کنیم، ولی ما هیچگاه طرف دیگر این سکه را عاید به تامین حقوق بشر فراموش نخواهیم کرد. من آشکارا می‌گویم که برای اجرای استراتژی نوی رشد دعوت به یک سازش ملی و نیروی فراگیر ملی لازم است. مسئولیت آینده یک کشور نمیتواند تنها مربوط به این یا آن بخش جامعه باشد. از نظری من تاجیکستان باید یک درک نوی ملی را پیدا کرده کشور را به سمت رشد حرکت دهد. خوشبختانه ما با تاجیکستان توسط دو راه مذاکره میکنیم. راه اول در چهارچوب مسائل امنیتی با رهبریت بلندپایه است و دیگر فرمت گفتگو مسائل حقوق بشر را در بر میگیرد. همین دو چهارچوب راه همکاری های فعال ما را فراهم می آورد.
And the other one is our human rights dialogue.
این مصاحبه را در شکل کامل در سایت www.azadi.org و آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. یک سکینی 71 ساله ولایت خطلان شاید از یگانه نفری در تاجیکستان است که در سن بازنشستگی پشت میز دانشجو درس میخواند. با وجود آنکه غلام حیدر اسکندر ولکای 6 دیپلم دارد، به این زودی ها صاحب سند از بخش زبانی روسی دانشگاهی به نام ناصری خسروی شهر قرغان‌تپه میشود. اما با این هم دانشجوی بازنشسته خانه شدنی نیست و میخواهد معلومات هشتم خود را این دفعه از زبان انگلیسی به دست آورد. در رابطه با این گزارش ما میتوانید با سایت ما وارد شوید، www.azadi.org و تفصیلات بیشتر را از آنجا مطالعه کنید. و ما یک خبر دیگر داریم. در شهر دوشنبه محفل جدی روبه خولمیرزا شورای تاجیک دایر شد. در این محفل جدی 12 ساله روبه خولمیرزا که محصول آن 3 کتاب عبارت از شعر و ترانه هاست معرفی گردید.
خاندان پدری در درگاه مقدس باشد، لوحه خاطره های منجاست. نیمه روز پدرم می آید، روزنامه با کفش هست و نمکشان. بوی نان مادرم در سر چدان، ای خدا گنج دلم خانه پرمهر پدر، تا نگه دار پریشان شد.
شرکت کنندگان همایش با شمول ادیبان و دوستداران نظم و نثر این شاعره را به عنوان بلیتس توجیک ترانه نویس مشهور یونانی نام بردند. روبه خولمیرزا چندین سال در رفتنامه اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادبیات و صنعت فعالیت کرده، در اول سال 2016 سردبیر مجله استقبال تعیین شده است. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه ویژه ما در فیسبوک و تویتر دنبال کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهداری هر یک شما.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم شما میکنم. کمیسیه مرکزی انتخاباتی ترکمنستان گفت قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی 97.69% رای مردم را در انتخابات به دست آورد و دیگر بار رئیس جمهور انتخاب شد. رئیس کمیسیون انتخاباتی ترکمنستان قلمراد مرادوف روز دوشنبه 13 فوریه نتایج اولیه انتخابات را در نشست مطبوعاتی در اشخابات اعلام کرد.
بر اساس نتایج اولیه نامزد حزب دموکراتی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف 3,670,000 آواز گرفت که 97% رای ترکمن ها را در انتخابات پرزیدنتی تشکیل می کند.
انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان روز 12 فوریه برگزار شد و معلوم بود که قربانگولی بردی محمدوف برای 7 سال دیگر رئیس جمهور میماند. هرچند مقامات میگویند در انتخابات 97% مردم شرکت کردند، اما خبرنگار رادیو آزادی در اشخابات گفت که روز انتخابات در چند حوزه حضور کمی رای دهندگان را مشاهده کرد. رئیس جمهوری 59 ساله ترکمنستان از سال 2006 حکومت میکند و نظارت سختی را بر تمام جامعه کشور جاری کرده است. دادگاه نظامی تاجیکستان حکم یک سرباز را به تغییر گذاشت که با گناه به مرگ رسانیدن هم خدمت از شهرت تولایف به 6 سال زندان محکوم شده است. دلشاد جورایف، وکیل دفاع والدان سرباز کشته شده، روز 13 فوریه به رادیو آزادی گفتند آنها می‌خواستند دادگاه به افسر جزای سخت‌تر بدهد و هم پرونده از سر نو تحقیق شود، چون بعضی از پهلوهای مرگ شهرت روشن نیست. دادگاه میرزا حمید میرزابایف را ماه انور با گناه بدرفتاری در صف نیروهای مسلح به 6 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادستان ها، میرزا حمید میرزابایف اکتبر سال گذشته سه همخدمت است، از جمله شهرت 21 ساله را به اتاق درآورده و با کمربندی سربازی به سر و منعشان زده است. بعد این به گفته دادستانی شهرت به کردار همخدمتش تاب نیاورده، هنگام پاسبانی در واحد نظامی با اوتومات کلاشنیکوف به زیر منعش دو تیر انداخته است. اما والدان شهرت تولایف، ساکنان ناحیه رشتقلعه، میگویند که به خودکشی پسرشان شبهه دارند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هنگام سفرش به آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ سیاست‌های مسئولانه را پیشنهاد می‌کند. مناقشه اسرائیل و فلسطین و ایران از مسائل اصلی مورد گفتگوی بنیامین نتانیاهو با رئیس جمهور آمریکا می‌شود. قرار است ملاقات روز 15 فوریه در کاخ سفید صورت بگیرد. نخست وزیر اسرائیل با باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، مناسبات درست نداشت. دونالد ترامپ در معرکه انتخاباتی وعده داد که با اسرائیل رابطه‌های خوب به راه می‌ماند و در قبال فلسطینیان سختگیر خواهد بود. اما بعد از شروع کارش، دونالد ترامپ سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان را تنقید کرد. ابوبکر بغدادی، رهبر گروه تروریستی دولت اسلامی، در نتیجه یک حمله هوایی در عراق سخت زخمی شده است. در این باره دو شبکه تلویزیونی خاورمیانه السومریه و الحوره گزارش دادند، ولی وزارت دفاع آمریکا هنوز زخمی شدن بغدادی را تایید نکرده است. به گفته السومریه و الحوره، دهه القایم واقع در مرز عراق با سوریه هدف ضربه های هوایی قرار گرفت که در نتیجه البغدادی سخت جراحت برداشت. همچنین از حمله های هوایی ائتلاف بین المللی چند تن از تندروان دیگر نیز آسیب دیدند. مقامات آمریکا برای اطلاع ارزشمند درباره پناهگاه ابوبکر بغدادی 10 میلیون دلار پاداش وعده کرده است. رهبری جنوب پارلمانی اتمکان در قرغیزستان، عمربیک تکیبایف، گفت که درباره مالکیت رئیس جمهور قرغیزستان المسبک اتمبایف در منطقه افشار جزیره قبرس معلومات به دست آورده است. و در این باره روز 12 فوریه در همایش انتخابات بی‌تقلب در بیشکک صحبت کرد. این سیاستمدار مخالف دولت وعده داده است که روزهای نزدیک معلومات بیشتری را در این باره در اختیار جامعه می‌گذارد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه org هم بشنوید.
سفیری تاجیکستان در کابل ادعای نماینده لوی جرگه پارلمانی افغانستان از ولایت کندوز در مورد انتقال اسلحه روسیه توسط تاجیکستان برای طالبان در شمال افغانستان را بی اساس و دروغین خواند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. شرافالدین امام فرز دوشنبه 13 فوریه بر رادیو آزادی گفت این گونه خبرها در هفته گذشته در پی بازگشت عبدالودود پیمان نماینده پارلمان از ولایت کندوز پیدا شد و گفت
من خدمت نه یافته گفتم که شما امیر معلومات دقیق دارید، گفتن که نه برای ما هم خیلی گفتن حکومت ما نیزای مرزی داریم، اول که در مرز ما عمر روسا نیستن، اونجا نگو نمود کشتی نیست، چرا اینجا خود دروغه میگید؟ چی میکرد؟ انا نباشد همون به نظر خواه همون قطعبارات همه خیلی اوازای دروغه پهم میکنن، من حتما میره اسلام میکنم دوست.
عبدالودود پیمان گفته است در حالی که انتقال سلاح از پاکستان به شمال افغانستان ناممکن است، طالبان در این منطقه با سلاح‌های معاصر مسلح میشوند. وای در این راستا انگشت اشارات به سوی روسیه کرده و گفته است سلاح‌های روسی از طریق تاجیکستان توسط دریای آمو به هنگام شب به ولوسوالی یا ناحیه‌های دشت ارچی و در قطع ولایت کندوز و تخار انتقال میشوند. پیمان روز یکشنبه 12 فوریه به بخش دری رادیو آزادی گفت که از شکایت و نگرانی های مردم این منطقه سفیر تاجیکستان در افغانستان را شرح ساخته است. عبدالودود پیمان نصب دوربین های نظارتی در سرحد بین تاجیکستان و افغانستان را نشانه از حضور نظامیان روس در مرزهای جنوبی تاجیکستان ارزیابی کرده است. اما شرافالدین امامو گفت در مدت 12 سال اخیر حفظ سرحدات جنوبی کشور را مرزبانان تاجیک در دست داشته و هیچ نظامی روس امکانی دسترسی به مناطق سرحدی را ندارند و دوربین های نظارتی از جانب مرزبانان تاجیک برای حفظ خط سرحدات نصب شده است. و گفت محض توسط این دوربین ها در آخرهای هفته گذشته از ورود 3 گروه قاچاقبری افغان به حدود تاجیکستان جلوگیری شده است. بنا به معلومات سرریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، مرزبانان تاجیک در سرحد تاجیکستان با افغانستان از کوششی قاچاق مواد مخدر پیشگیری کردند. بر اثر زد و خورد 4 قاچاقچی افغان کشته شده، در محل حادثه به مقدار 75 کیلوگرم مواد مخدر، سلاح و تیر و 2 زورق رزینی کشف و مصادره شده است. محمد اولوغ خوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 13 فوریه بر رادیو آزادی گفت در امتداد مرز تاجیکستان افغانستان تنها چند حادثه تلاش برای عبور غیرقانونی قاچاقباران افغان به مشاهده رسیده است. وای گفت
این خبر و اخبارات نادرست است. سرحد روز پر از زیر تحت نظارت داد و سرحد هم بیشتر دروازه بسیار نیست که هر کدوم چیز رو گذارونن.
محمد اولوغ خوجایف خبر توسط کشتی‌ها شبانه از تاجیکستان به ناحیه‌های دشت ارچی و در قد انتقال شدنی سلاح‌های روسی را نادرست خواند و گفت در منطقه سرحدی دریای آمو هیچ کشتی رفت و آمد نمی‌کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از بررسی‌ها موقف خود را اعلان خواهد کرد، زیرا تا به حال هیچ سندی باوری بخش در این رابطه در اختیار آنها نیست. این بار اول نیست که ادعاها در مورد کمک نظامی روسیه به طالبان رسانه‌ای می شود. از جمله در اواخر ماه دکبر سال گذشته عمر صافی والی یا رئیس پیشین ولایت کندوز افغانستان ضمن صحبت با رادیو پشت زبان سپاگمای گفته بود که کمک روسیه به طالبان سبب افزایش حمله های طالبان در کندوز و دو بار سقوط این ولایت شده است. عمر صافی گفته بود که مهمات جنگی و واسطه های نقلیات که در جریان جنگ از نیروهای افغان به دست طالبان میافتند به تاجیکستان منتقل یافته و از سوی مهندسان روس برای طالبان ترمیم میشوند. وزارت امور خارجه تاجیکستان ادعای رئیس پیشین ولایت کندوز افغانستان در مورد ترمیم و بازسازی تنک‌ها و وسایل جنگی گروه طالبان در قلمرو تاجیکستان را رد کرده و آن را دسیسه خوانده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Thank you.
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
دادگاه نظامی تاجیکستان حکم یک سربازی را به تغییر گذاشت که با گناه به مرگ رسانیدن همخدمت شهرت تولایف به 6 سال زندان محکوم شده است. مرگ مرموز سرباز ارتش در ماه اکتبر سال گذشته بار دیگر توجه را به مناسبت بین سربازان و نقش فرماندهان آنها و هنگام اختلاف ها ایجاد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد جزئیات بیشتر را راجع به این موضوع پیشنهاد خواهم کرد. نتیجه های تفتیش نوبتی مرگ مرموز سرباز قطاری شهرت تولایف سبب های خودکشی احتمالی این جوان را ثابت نکرد. به قول دلشاد جوره وکیل دفاع والدان سرباز کشته شده، تفتیشات لتوکوب شدن شهرت تولایف از طرف میرزا حامد میرزا بایف را ثابت کرده است، ولی برای چی شهرت خودش را پرانده است معلوم نیست و آشکار نشده است. به قول وکیل دفاع تاجیک آنها به دادگاه بالای شکایت میبرند. دادگاه نظامی شهر دوشنبه میرزا حامد میرزا بایف را ماه ینبر با گناه مناسبت های غیر آیین ناموی و یا بدرفتاری در صف نیروهای مسلح به 6 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادستانی ها میرزا حامد میرزا بایف 16 اکتبر سال گذشته سه همخدمتش از جمله شهرت 21 ساله و دو سرباز دیگر را به اتاق درآورده و با کمربند سربازی به سر و منه آنها زده است. گویا بعد این حادثه شهرت تولایف به رفتار همخدمت خود تاب ناورده، خود همان روز هنگام در هیئت پاسبانی قرار داشتن به سلاحی که داشت به زیر منه دو تیر می زند. این روایت است که والدان شهرت تولایف ساکنان ناحیه راشقله به آن باور ندارند، به این دلیل که به باور آنها یک نفر نمیتواند به خود یک بار دو تیر بزند. آنهایی که همین گونه به خلاصه های رسمی تفتیش در زمینه مرگ فرزندانشان در ارتش باور ندارند کم نیستند. در میان آنها بسیاری ها باور دارند که حالت های زیاد عاملان اصلی جنایت ها بی جواب میمانند و با همین سبب هم وضع خشونت در ارتش که از مسئله مهتر سالاری آب میخورد حل نشده باقی میماند. دفتر آزادی های شهروندی که 5 سال پیش مشکل مهتر سالاری را یک انعنه منفی خدمت سربازی در تاجیکستان نامیده بود، میگوید در دوام 3 سال آخر 13 حالت جنایی به قید گرفته شده است که با اشتراک افسران و فرماندهان رخ داده، از این میان در 9 حالت با مرگ سربازان انجامیده است. دلربا صمدوا رهبری سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگوید در مدت 3 سال اخیر مراجعات شهروندان عاید به حادثه های ناخوش در قسم های حربی افزوده است.
جوابداری از طرفی کماندیران قسم های حربی، کماندیران روتا و یا زود و بطالیان این چونین از افسران می باشد، چونکه و یا جوابگر هستند که مناسبت های غیر آیین نمایی پیشگیری کنند.
حمایت از افسران قسم های حربی از جانب مقامات ضدخل قدرتی کشور در بحث های سعودی و یا پنهان داشتن حادثه های لتکوب و شکنجه های سربازان به خاطر شرف حربی یا خود چست مندیره به افزایش لتکوب و حتی مرگومیر سربازان در قسمای حربی مساعدت خواهد کرد. نورالشاه نظروف جنرال بازنشسته نیروهای سرحدبانی روز 13 فوریه در ارتباط به این مسئله به رادیو آزادی گفت:
چه مدیره که شیف هر یک افسر مثلا روبر همون حربی از حرکت میکنه که اومد دوغ نگیره یکان در نسبت یکان گپ خبر زیادی نشود. البته رای بعضی حدیثی که نانگینی که در اون کسم عربیش روی میتیار البته باید میخواد پینگان کنند.
حمایت از آبروی حربی در بعضی حالتها وادار میکند که فرمانده قسم حربی و یا رهبری نهاد قدرتی حادثه های ننگین در صفهای خود را پرده پوش کند و در نهایت چنین مناسبت حادثه های زورآوری و شکنجه و دیگر واقعه های ناخوش را کم نمی کند. نمونه این حادثه ها پرونده شهبال مرزایف و بحث دادگاهیش با سرایاست سرحدبانی است که بعد 3 سال پیش از معیوب شدنش در یک لتوکوب شرید در ارتش تا حال روی جاگه هست. سرایاست سرحدبانی از پرداخت خرج پوره تبابت این سرباز سرکشی می کند. والدان فردوس رحمتوف سرباز دیگر یک قسم حربی وزارت دفاع هم برای مرگ پسر پرداختن تنها 5000 سومان مبلغ را ناچیز می حسابند. در اکثر حادثه های مرگومیر سربازان در ارتش افسران فرماندهی آنها از جوابگری جنایی و یا با حکم شرطی و رمزی آزاد شده، تنها هم خدمتانشان به جوابگری کشیده شدند. ولی در صحبت با خبرنگاران مقامات اعتراف می کنند که برخورد جدیتر به مسئله و عاملان جنایت ها می تواند وضع را اصلاح کند. جنرال خوشبخت میراورف سابق معاون رئیس کمیسیون حکومتی دعوت به ارتش به رادیو آزادی گفت وزارت دفاع و دیگر نهادهای قدرتی باید کوشش به خرج دهند که چنین حالت ها کم شود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
چه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا کی یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه خمیاگر از دار میترسد، شه سوار از جاده هموار میترسد، این طبیب از دیدن رفته بازایت بازا تا دل برا
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در قبرستان های شهر خوجند به گذاشتن نشان های رقم گذاری شده به جای لوح یادگاری و سقانه بالای گورهای نو و فرو ریخته سر کردند. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. مسئولان شعبه دفن در شهر خوجند می گویند نشانه های نو بالای قبرها به خاطر یکسان نمودن گورهای آدمان و جلوگیری از فرو روی قبرها زیر فشار سنگ و لوح یادگاری های وزنین و سقانه ها گذاشته می شود. عبدالشکر اشوراف سردار شعبه دفن می گوید بر اثر برف و باران قبرهایی که بر بالای آنها سنگهای وزنین و سقانه ها گذاشته و بنیاد شده اند زود فرو می ریزند و بسری خویشاوندان رحلت کردگان و مسئولان گورستان ها کارو تشویش نو می آرند. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود
نشانه اساسی همین میشد که نه اینکه سنگ‌های کلان ماندن برای قبر گم نشدن از صاحبش به معلوم شدن است، چون که هر یک قبرها نامعلوم گم شده است. همین دفتر به قید میکنیم، همین نشانه صاحب مهید به معلوم میشد.
مصاحبم افزود که شهر خوجند 13 گورستان مسلمانی و 3 قبرستان نصرانی دارد. در بیشتر آنها در عین حال جای برای گرانیدن فوتیده های نو تقریبا باقی نمانده است و مشکل بنیاد قبرستان های نو در تاجیکستان کمزمین سال تا سال داغ‌تر می گردد. حالا مسئولین شعبه دین به هر قبرستان 100 عددی نشانه های رقمداری فلوزی دادند. این نشانه همگی 15 سامانی ارزش دارد و خراجات صاحبان مردگان را نظر به گذاشتن سنگ یادگاری به مراتب کمتر می گرداند. قبلا نیز مقامات درباره نشانگذاری یگانه بالای قبرها دستورهای داده بودند، اما عرف و عادت سنگ یادگار و سقانه برداری بالای گورها در قبرستانهای تاجیکان از بین نرفته است. یکی از قبرستان های خوجند با نام بالتوخان در محله قلعه نو جای گرفته از کهن‌ترین مدفنگاه های مرکزی ولایتی سغد محسوب می‌یابد. قربان این قبرستان ارگش می‌گوید من بعد همه قبرهای نو و فرو ریخته همین طور یکسان نشانه گذاری خواهند شد. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود
یار روح نقدش همین که هم مو بلگیسی هست میشد هم دولت میشد.
خب
آینده تماما قبرو گم نمیشد.
یعنی خویشاوند که آمد از روی رقم از روی دفتر میابد
میگیرد، از روی رقمش گرفته آدم خونه جفت خبر میده.
ساکنان نشانگذاری یگانه بر بالای قبرهای گورستانهای خوجند را آرامانه ولی با نظرهای مختلف پذیرفتند. یک مردی که به زیارت قبر پدر و بابای خود به گورستان بالتوخان آمده بود گفت دیدن سقانه های تخریب گشته گذشتگانش برایش ناخوشایند است. او افزود
یاردمی وای در کار همون
برای درست کردن
از دست ما چی وای باشد ما تیار وای کردن.
مصاحبم افزود برای او مهم این است که قبرهای گذشتگانش گم نشود و وقتی فاتحه خوانی آمدن سر این گورها آنها را به زودی یافته تواند. ولی مصاحب دیگری رادیوی آزادی که همراه همسرش به عیادت قبر مادرش آمده است میگوید زیر این سقانه نه تنها مادرش بلکه مادر کلانش نیز مدفون است و نمیخواهد بعد فرو رفتن آن را هموار و رقم گذاری به همین طور آنها را از قبر اولادی محروم کنند. قبلا در خوجند تعاملی نوی بر بالای زمین ساختن قبرهای سیمنتین در یکی از گورستانهای شهر با اسی نارضایی صاحبان قبرهای دیگری این گورستان گردیده بود و بحث‌های را هم بین ساکنان درباره تنظیم گورستان‌ها و یکسان کندن قبرها و گورانیدن برای شاه و گدا به دنبال آورده بود.
اوه، این صدای با شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 13 فوریه شروع شد. در مسابقه امسال قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 8 دسته شرکت می‌ورزد. درباره این تازه های فوتبال تاجیک من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. در مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 13 فوریه در شهر دوشنبه آغاز یافت 8 دسته شرکت دارد. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه ا حاصلات فرخور، کوکتاش رودکی، روشن کلاب، خوجند خوجند و به گروه ب ریگر تدازی ترسونزاده، استقلال دوشنبه، هلبوک واسه و اشت ناحیه اشت داخلند. بر اساس نظامنامه مسابقه دو دسته بهترین از هر گروه مبارزه را برای جام ادامه می دهند. در مسابقه امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان که برای بار 26 برپا می گردد 8 دسته استقلال، برقچی، ЦСКА، پامیر، هر سه از شهر دوشنبه، حاصلات فرخور، ریگر تدازی ترسونزاده، خوجند شهر خوجند، وخش قرغان تپه، اینچنین غالب مسابقه لیگ اولی موسم سال گذشته، پنشری ناحیه جلال الدین بلخی شرکت می‌ورزند. بر اساس قرعه‌کشی در نخستین دوره مسابقه، برقچی با استقلال، ریگر تداز با پنشر، حاصلات با خوجند و وخش با ЦСКА پامیر رقابت خواهند کرد. در این باره به رادیوی آزادی علی شیر اورونوف مدیر کل لیگ فوتبال تاجیکستان روز 13 فوریه خبر داد و گفت که مسابقه امسال قهرمانی کشور با شرکت 8 دسته در 3 دوره دایر خواهد شد. آقای اورونوف افزود:
البته ما هم خواهانیانیم که شماره دسته ها زیاد شد، لیکن فقط با زیاد کردن شماره دسته ها ما سطح فوتبال رو بالا برداشت نمیتونیم. برای بالا روی سطح فوتبال به ما ضرور است که پیش از همه بازینگرانی بلایاقت به وای رسند. حاضر خوشبختانه در اکثر شهر و ناحیه ها ورزشگاه های نو به استفاده داده شده ایستادن، همون انفراستراکچر ها ما موافقت کرد و در آنجا دسته هایی که سطح آنها بلند میباشد اشتراک کرده تانند.
به گفته آقای اورونوف، موافقی تصمیم لیگ فوتبال تاجیکستان، دسته ای که در مسابقه لیگ عالی جای آخرین را اشغال میکند لیگ عالی را ترک مینماید و دسته ای که جای پیش از آخرین را میگیرد برای در لیگ عالی ماندن با جایزه داری نقره مسابقه لیگ اول رقابت میکند.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من خورشید همدم، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. هدایت بیشچیوچ رهبر نمایندگی توده اروپا در تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در شهر دوشنبه از میزان بلند اندازمندی شرکت های تجارتی بخصوص شرکت های خارجی انتقاد کرده و تاجیکستان را بر راه اندازی یک اصلاحات گسترده دعوت کرد. هدایت بیشچیوچ گفت که به این ساختار دیپلماتی اخیرا ده ها شرکت تجارتی خارجی مراجعه کرده از گرانی مالیات و سنجش های به تکرار ساختارهای انداز شکایت کردند. هدایت بیشچیوچ گفته است که در آستانه معرفی استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای سالهای 2016-2030 در برابر مقامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در بروسل و نیویورک در ماه های نزدیک از حکومت تاجیکستان راه اندازی اصلاحات را در زمینه کار شرکت های تجارتی و بهتر شدن شرایط اقتصادی تقاضا کرده است. استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 از یک کشور اگراری به صنعتی و اگراری تبدیل دادن تاجیکستان را در نظر دارد. قبل از صحبت با سفیر از کارنامه این دیپلمات اروپایی یادآور می‌شویم.
هدایت بیشچیوچ دیپلمات خروات 65 سال داشته، زاده شهر سراییو و یوگسلاوی سابق است. در گذشته به حیث ژورنالیست و سردبیر نشریه ویستنیک و تحلیلگر سیاسی و مسائل بین المللی کار کرده است. مؤلف کتاب و تحقیقات سیاسی راجع به سببهای پاشخوری یوگسلاوی، انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق است. در سال 1992 به فعالیت دیپلماتی گذشت و کار را در وزارت خارجه خروتیا از مقام رئیس دپارتمنت آسیا و کشورهای عربی شروع کرده است. بعد این سالهای مختلف در وظیفه های سفیر خروتیا در ترکیه و روسیه کار کرده است. از سال 2014 رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان است.
جناب بیشچیوچ، خوش آمدید به این صحبت. می شود دیدگاه خود را به استراتژی رشد تاجیکستان برای 15 سال آینده و سهم اتحادیه اروپا در آن بیان کنید؟
We appreciate the efforts of Tajikistan to prepare and elaborate the new development strategy.
ما از تلاش‌های تاجیکستان در امر تهیه و ایجاد استراتژی نو رشد استقبال می‌کنیم. این سند آمادگی تاجیکستان را برای وارد شدن به مرحله نو رشد به نمایش می‌گذارد و نه تنها به خاطر وضع فعلی اقتصادی این کشور، بلکه همچنین به خاطر چالش‌های جهانی که بسیار کشورهای جهان از آنها تاجیکستان با آن روبرو شده‌اند. این چالش‌ها مربوط به امنیت، نبود ثبات در بازار اقتصاد و دیگر مشکلات زیاد است که تاجیکستان حالا با آنها مقابله میکند. یک بخش این چالش ها هنوز هم میراث سالهای بعد کسب استقلالیت تاجیکستان است. من در این کشور بیش از 2.5 سال است که زندگی میکنم و خودم هم از یک کشور اروپایی آمدم که جنگ را پشت سر کرده است. ما هم از مرحله بعد کمونیستی گذشتیم و دشواری های پشت سر کردن این مشکلات را خوب درک میکنیم. بعد کسب استقلالیت و اختلاف های داخلی زمان جنگ شهروندی این کشور، آن سالها تاجیکستان هنوز رشد نکرده بود. این حادثه ها پیامدهای خیلی سختی بشری و اقتصادی در پی داشت. تاجیکستان تقریبا 10 سال رشد را از دست داد. حتی خود موجودیت این کشور تحت خطر بود. بعد سازشنامه صلح این کشور به مرحله مصالحه ملی و مدیریت بعد جنگی وارد شد. این کشور تازه به مرحله رشد قدم گذاشت که اقتصاد جهان دچار بحران شد. اقتصادیات روسیه ضعیف شد. در بازار جهانی نرخ الومینیوم و پخته پایین رفت. حالا این کشور به حالت رسیده است باید از آن برخیزد و به پای خود مستحکم بایستد. از نظر من حالا ضرور است که رهبریت این کشور از پای اجرای یک دیدگاه فراگیر استراتژی باشد، کشور را پرقدرت کند و به حد به آن نیرو ببخشد که تواند به چالش های بیرونه پاسخگو شود. از نظر ظاهری تاجیکستان فرسخ خود دور از اتحاد اروپا است که کشوری نسبتا خرد است، ولی موقعیت گئوپولیتیکی تاجیکستان در آسیای مرکزی با 1400 کیلومتر مرز مشترکش با افغانستان، مکانی که بازیگران اطراف این کشور هدف های مختلف را دنبال میکنند، اهمیت سیاسی و امنیتی تاجیکستان را در سطح منطقه و جهان خیلی مهم میکند. بار در یک صحبت یک دیپلمات آمریکایی به هنگام بازدیدش از دوشنبه از من پرسید که چرا تاجیکستان باید برای ما مهم باشد. من با گفتم که اگر درهای تاجیکستان با ضرب نیرو باز شوند، پیامدهای آن را به شکل 5000 کیلوگرم مواد مخدر در آمستردام خواهیم دید. این مکان به یک منبع احتمالی دیگری مهاجران تبدیل می شود. از همین خاطر هم تا اندازه تاجیکستان یک کشوری مهم است. این کشور در روی یک ولکان نشسته است که به تمام جهان تهدید می کند. از همین خاطر هم ما از اراده سیاسی مقامات تاجیکستان استقبال میکنیم که آماده هستند اقتصاد این کشور را به مرحله تدریجی خودکفایی وارد میکنند تا که این کشور تواند در مقابل چالش های بیرونه پاسخگو باشد و زندگی شایسته و بهتر را برای شهروندانش فراهم آورد.
We welcome the fact that Tajikistan authorities
جناب شیش حالا شما گفتن می توانید که مشخصا روی کدام هدف های این استراتژی ملی می خواهید با تاجیکستان همکاری داشته باشید.
Well, first the assistance is that we have constant institutional dialogue.
کمکی اولین درجه ما در مذاکرات پیوسته بین ساختارها است. بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود و در این نشست راه‌های مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد. شاید شما خبر دارید که حکومت تاجیکستان از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دعوت کرده است که مشترکاً در تطبیق استراتژی ملی رشد برایش کمک کنند. بعد این نشست زیرکمیته همکاری‌ها به خاطر رشد دست به کار می شود و این زیرکمیته میان حکومت تاجیکستان و اتحادیه اروپا برای بررسی و ارائه کمک‌های عملی سفربر می شود. در مرحله 4-5 سال بعدی تمرکز ما سر عمیق‌تر کردن اصلاحات در نظام معارف، بهداشت و رشد دهات روانه می شود.
And of course developing rural development.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند هدایت بیشویج رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان. بعد یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
جناب بیشویش، سالهای اخیر سازمان‌های مدافع حقوق انسان در زمینه محدود شدن آزادی بیان و پیشرفت‌های دموکراتی تاجیکستان را زیاد انتقاد می‌کنند. آیا در استراتژی ملی رشد همین مسئله‌ها هم پیش‌بینی شده است؟
Well, I'll try to answer in this way. Without the biggest
من به این سوال چنین پاسخ می دهم. یکی از حقوق‌های مهمترین حقوق برای رشد اقتصادی است. در شرایط نبود رشد اقتصادی در جامعه شهروندی همیشه مشکل وجود خواهد داشت. بدون رشد اقتصادی همیشه خطری فعالیت‌های مختلف مقامات دولتی و احتمال ایجاد تفریقه در جامعه پیش می‌آید. به همین خاطر من باور دارم که برای رشد اقتصادی و بهبود محیط اجتماعی در تاجیکستان خیلی مهم است که حقوق انسان پر رعایت شود، جامعه شهروندی و مطبوعات آزاد فعالیت کامل داشته باشد. یک چیز را نباید فراموش کرد که توازنی بین تأمین ثبات امنیتی و گناگوناندیشی سیاسی، دموکراسی و حقوق انسان رعایت شود. از دیدگاه اتحادیه اروپا ما چالش‌های مربوط به امنیت و ثبات و خطرهایی را که تاجیکستان با آنها روبرو است درک می‌کنیم، ولی ما هیچگاه طرف دیگر این سکه را آید به تأمین حقوق بشر فراموش نخواهیم کرد. من آشکارا میگویم که برای اجرای استراتژی نوی رشد دعوت به یک سازش ملی و نیروی فراگیر ملی لازم است. مسئولیت آینده یک کشور نمیتواند تنها مربوط به این یا آن بخش جامعه باشد. از نظری من تاجیکستان باید یک درک نوی ملی را پیدا کرده کشور را به سمت رشد حرکت دهد. خوشبختانه ما با تاجیکستان توسط دو راه مذاکره میکنیم. راه اول در چهارچوب مسائل امنیتی با رهبریت بلندپایه است و دیگر فرمت گفتگو مسائل حقوق بشر را در بر میگیرد. همین دو چهارچوب راه همکاری های فعال ما را فراهم میآورد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
این لحظه ها مهمان ما هستند هدایت بیشویج، رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان. اما میگفتید از روی معلومات شما آیا مسئله تمدید کار سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان حل خود را پیدا کرد؟
The question for the organization of European security and cooperation.
این سوال مربوط به سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. البته من حالا خبر ندارم که آیا مذاکرات و مشورت های میان صحه و حکومت تاجیکستان تا کجا رسیده است. تنها امیدوار هستم که یک معامله حاصل خواهد شد. شخصا خودم امیدوارم که حضور رسمی این سازمان تمدید می شود. اینچنین شخصا امیدوارم که در مدت کار این سازمان با نظرداشت واقعیت های امروزه تاجیکستان تحریر جاری می شود. البته صحبت در این موضوع در صلاحیت من نیست، ولی مدامی که از من پرسیدید میگویم که صحه به این کشور در زمان جنگ شهروندی وارد شد. رسالت این سازمان در این مدتی بیش از 20 سال همان گونه باقی مانده است. در این بین کشور خیلی دیگر شد. تغییرات این کشور به نظر من باید در برنامه‌های کاری صحه هم انعکاس شود. از نظر مناسبت عمومی تاجیکستان با شریکان بین‌المللی‌اش، به نظر من تاجیکستان باید همکاری‌اش را با صحه ادامه دهد، چون که این سازمان یکی از منبرهای مهم در صحنه بین‌المللی است که برای کشورهای خرد امکان شنیده شدن صدای آنها را فراهم می‌آورد.
Most important platforms in particular for the small countries to have their voices heard on the international scene.
ببینید جناب بیشیش، در گذشته اتحادیه اروپا از تاجیکستان سرنوشت زندانی های سیاسی و ضرورت شفافیت دادگاه های آنها را تقاضا کرده بود. یکی از این نفران وکیل دفاع بزرگمهر یارف است. شما حالا در رابطه با سرنوشت آنها چی آگاهی دارید؟
This is part of our constant permanent dialogue with Tajik authorities. It is true.
این موضوع یکی از موضوعهای مذاکرات ما با حکومت تاجیکستان است. این حقیقت است. ما از آنها شفافیت محاکمه های دادگاهی را تقاضا کرده بودیم. ما طبیعت قانون های تاجیکستان را میدونیم. تاجیکستان میتوانست در تامین شفافیت و عدالت بیشتری دادگاهی اقدام کند. باید اعتراف کنم که فعلا چیزی بیشتر در این زمینه گفته نمیتوانم. سببش این است که ما تمام جزئیات را نمیدونیم، چون که ما درباره خود این قضیه ها معلومات کافی نداریم. از همین خاطر هم ما از شرح این قضیه ها خودداری میکنیم، ولی ما در مذاکرات با مقامات بخصوص با دادستان کل هستیم و از باز بودن این مذاکرات استقبال میکنیم. یک چیزی که خصوصیت همکاری های تاجیکستان و اتحادیه اروپا را ویژه میکند و شاید در تجربه های همکاری های دیگر نقاط جهان دیده نمیشود این است که ما با وجود داشتن موقعیت های مختلف همیشه با همدیگر میتوانیم خیلی باز و صمیمی صحبت کنیم.
Able to talk to each other very openly and sincerely.
تشکر. صحبت ما را با هدایت بیشیش رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان شنیدید. در اینجا مجله مهمانی آزادی با پایان میرسد. من خورشید همدم موجی و تهیه کننده مجله یک و یک شما را به خداوند بزرگ میسپارم تا صحبت های بعد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شهلا گلخوجه هستم. سلام. سرخطی موضوعهای مهم. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در شهر سنگ پیتربورگ که پایتخت شمالی روسیه نامیده میشود کنسولگری ژنرالی این کشور افتتاح یافت. قربانگولی بردی محمدوف روز 12 فوریه بار سوم و برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد. و اتحادیه اروپا امکان سهمگیری در رشد درازمدت تاجیکستان را بررسی میکند.
بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود و در این نشست راه‌های مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد.
سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در شهر سنگ پیتربورگ که پایتخت شمالی روسیه نامیده میشود کنسولگری ژنرالی تاجیکستان افتتاح یافت. طبق اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان به عنوان کنسول ژنرالی دولت‌علی نظری‌زاده به شهر سنگ پیتربورگ فرستاده شده است. دولت‌علی نظری‌زاده تا این زمان در مقام مشاور سفارت تاجیکستان در بلاروس ایفای وظیفه میکرد. از این پیشتر او سردار ریاست اطلاعات مطبوعات تحلیل و تحریزی سیاست خارجی تاجیکستان بود. مقامات تاجیکستان میگویند که در پی جستجوی راههای نوی رساندن کمک به مهاجران برگشته از روسیه میباشند. طبق معلومات رسمی فعلا حدود 200 هزار شهروند تاجیکستان از حق ورود به قلمرو روسیه محرومند و صف بیکاران را در وطن افزایش دادند. مویانشاه محمدبکوف سردار ریاست مهاجرت در وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان 13 فوریه به رادیو آزادی گفت یکجا با صندوق سورس تصمیم شده است کارشناسان تاجیک تجربه ارمنستان در زمینه بازگشت مهاجران رو بیاموزند.
آموختن یک تجربه یک دولت برای ما خیلی امروزه من احسابم که ضرور است. مثلا برگشتن مهاجران به وطن و دستگیری مهاجران از طرف اون جمعیت هایی که مثلا در دولت های خارج عمل کرده ایستادن. چخیلی که معلوم است ما سال 2015 هم کنسپسی هموطنان برون مرزی را قبول کردیم و هر سال هم ما با جمعیت هایی که مثلا از در خارج کشور داریم همکاری خوبی هم داریم.
در همین حال تحلیلگران تلاش‌های دولت را برای بکور تامین کردن مهاجران برگشته ناکافی می‌دانند. تحلیلگران پیشنهاد دارند که مقامات تاجیکستان برای مهاجران بازگشته در بخش کشاورزی شرایط کار ایجاد کنند. در ادامه مجله خبری گزارشی داریم درباره نتیجه انتخابات پرزیدنتی ترکمنستان، ولی قبل از آن به یک آگاهی توجه کنید. فرمانده امریکایی میگوید برای شکست جنگجویان و کمک به ارتش افغانستان به نیروهای تازه نفس نیاز دارد.
من برای اجرای عملیات ضد تروریستی ذخیره کافی دارم، ولی برای مشورت و تمرین قابل ملاحظه نیروهای امنیتی افغانستان کمبود چند هزار افسر احساس می شود.
و قربانگولی بردی محمدوف روز 12 فوریه بار سوم و برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد. قربانگولی بردی محمدوف تمام بخش‌های جامعه را زیر نظارت دارد و ترکمنستان یکی از کشورهای پوشیده جهان به شمار می‌رود. ناظران میگویند هیچ یک از انتخابات‌های پارلمانی و یا رئیس جمهور در این کشور مطابق با معیارهای بین‌المللی نبوده است. سجیده میرزا گزارش می‌دهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان گفت که در انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی بیش از 97% رأی مردم را به دست آورده بار سوم و این دفعه به مدت 7 سال رئیس جمهور شد. ترکمنستان معیار حضور رأی دهندگان را در قانونگذاری پیش بینی نکرده است، ولی طبق معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات بیش از 95% مردم رأی دادند. برای کرسی پرزیدنتی در مجموع 9 نفر مبارزه برد. رقیبان اصلی بردی محمدوف در انتخابات از مقامات سطح پایان حکومتی، وکیلان و رهبران برخی از شرکت ها با شمول رهبری یک حزب نوتأسیس بودند. برنامه آنها تقریبا یکسان بود. داوطلبان سیاست رهبری کنونی را دستگیری میکردند. رئیس جمهور ترکمنستان در یکی از حوزه های انتخاباتی واقع در مرکز اشکاباد آواز داد و او را خانواده سرشمارش همراهی میکرد. مقامات ترکمنستان سال گذشته با وارد کردن اصلاحات به قانون اساسی کشور محدودیت سن و سال نامزد را که 70 سال معین شده بود از بین بردند. این اصلاحات عملا راه را برای رهبری بدون محدودیت پرزیدنت فعلی هموار کرد. قربانگولی بردی محمدوف که از روی تخصص دکتری دندان است در سال 2006 بعد از درگذشت سفر مراد نیازوف به سر قدرت آمد. نیازوف از سال 1991 پرزیدنت ترکمنستان بود. در سال 2012 بردی محمدوف در انتخابات پرزیدنتی با کسب 97% آواز مردم بار دوم رئیس جمهوری ترکمنستان انتخاب شد.
برنامه را ادامه میدیم. روز یک شنبه در میدان نزد پارلمانی رومینیا در شهر بخارست کمش 70,000 کس بر ضد حکومت زیر رهبری سورین گرینتیانو صدا بلند کردند. جماعت های اعتراضی شبه بخارست در سراسر رومینیا دایر شدند که در آن گرد آمدگان رهبران کشور را دوست عنوان داده مبارزه با فساد در میان گذاشته شد. اعتراض زمانی آغاز یافت که 13 روز پیش حکومت رومینیا لایحه سند سبک نمودن مجازات منصبداران فاسد را به تصویب رساند. 5 فوریه حکومت عفی منصبداران فاسد را بیکار کرد و وزیر عدلیه که مؤلف این سند بود عریضه استعفایش را پیشنهاد نمود، ولی جماعت ادامه و اعتراضگران استعفای حکومت را تقاضا دارند. آخر هفته گذشته یک جلسه سنت آمریکا با ارزیابی وضع در افغانستان بخشیده شد. در این نشست فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان ژنرال جان نیکلسون اصرار نمود که برای مشورت و تمرین نیروهای ارتش افغانستان ذخیره کافی در اختیار ندارد. مقامداران افغان از توجه قانونگذاران آمریکایی به وضع افغانستان خوشحالند. در این باره همکارمان خرامان بقازاده تفصیلات دارد.
وزارت مدافع افغانستان با درخواست فرمانده نیروهای بین المللی مستقر در این کشور که گفته است برای مبارزه با موفقیت با طالبان ارسال نیروهای ایلاوگی به افغانستان ضرور است بهای بلند داد.
اردوی افغانستان باید تقویه شود، تجهیز شود و زیادتر به اردوی افغانستان کمک شود که تا ما بتانیم در آینده افغانستان از نفوذ تروریسم، از نفوذ باندهای تروریستی در افغانستان جلوگیری کنیم.
روز 9 فوریه ضمن ارزیابی وضع افغانستان در سنت ایالات متحده آمریکا، ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی و بین المللی مستقر در افغانستان گفت برای کمک به ارتش افغانستان نیروی اضافی ندارد.
من برای اجرای عملیات ضد تروریستی ذخیره کافی دارم، ولی برای مشورت و تمرین قابل ملاحظه نیروهای امنیتی افغانستان کمبود چند هزار افسر احساس می شود. وظیفه ناتو تمرین، مشورت و کمک به نیروهای افغان است که می تواند از طرف آمریکا و متحدانمان فراهم آورده شود.
در عرفه این اظهارات ژنرال آمریکایی برای اولین بار پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ توسط تلفن با رهبر افغانستان اشرف غنی امنیت عملیات ضد تروریستی و رشد اقتصادی افغانستان را بررسی کرد. در افغانستان 8400 افسر و سرباز آمریکایی مستقر هستند. ماموریت دونالد ترامپ تصمیمش را درباره سرنوشت مینبعده نیروهای آمریکایی در افغانستان تا حال اعلام نکرده است. اما به قول بعضی شارحان پرزیدنت آمریکا به نظامیان اشاره کرده است که در حال ضرورت به ارزیابی ارسال نیروهای ایلاوگی به افغانستان حاضر است. ژنرال نیکلسون دعوت کرد که روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان به طور جدی بررسی شود. آمریکا از آن نگران است که گروهی جنگجویی با نام شبکه حقانی در مناطق مرزی پاکستان پناهگاه یافته است. در کابل بسیاری ها از پیشنهاد ژنرال آمریکایی خوشحالند.
از نگاه وسایل، از نگاه سلاح، از نگاه طیارها، از نگاه البسه، همه چیزی که خود می افغانستان تقویه شود همین بهتر است.
حکومت افغانستان تخمیناً از 3-2 حصه قلمرو این کشور را تحت نظارت دارد. بعد بیرون شوی نیروهای بین المللی در سال 2014 طالبان با پیشرفت‌های نظررس نائل شدند. به علاوه حکومت افغانستان با دیگر جنبش‌های افراطی و از جمله گروهی به نام دولت اسلامی دست به گریبان است. این گروه بمب‌گذاری مرگ طلبانه 7 فوریه را که در نزد دادگاه عالی افغانستان به وقوع پیوسته حیات کمش 22 نفر را از بین برد به دوش گرفت. چند مرکز ولایتی افغانستان در محاصره طالبان قرار دارند و در دوام 8 ماه اول سال 2016 کمش 5,500 افسر و سرباز ارتش افغانستان به قتل رسیدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. آخر هفته گذشته رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان هدایت بیشتیویچ درباره برنامه درازمدت رشد اقتصادی تاجیکستان صحبت کرد. از احتمال دور نیست که این استراتژی رشد اقتصادی که سالهای 2016-2030 را در بر میگیرد ماهای آینده در اتحادیه اروپا و دیگر موسسه‌های مالی معرفی شود. خبرنگار رادیو آزادی سیف سفر با هدایت بیشتیویچ هم صحبت شد.
اگر ما مشخصا شما را در رابطه به همین استراتژی رشد ملی بپرسیم، شما چی میتونید بگویید که روی کدام زمینه ها کار میکنید؟
Well, first, the assistance is that we have constant institutional dialogue.
کمکی اولین درجه ما در مذاکرات پیوسته بین ساختارها است. بهار امسال نشست شورای تاجیکستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود و در این نشست راه‌های مشخصی کمک به تاجیکستان بررسی خواهد شد. شاید شما خبر دارید که حکومت تاجیکستان از اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دعوت کرده است که مشترکاً در تطبیق استراتژی ملی رشد برایش کمک کنند. بعد این نشست زیرکمیته همکاری‌ها به خاطر رشد دست به کار می شود و این زیرکمیته میان حکومت تاجیکستان و اتحادیه اروپا برای بررسی و ارائه کمک های عملی سفربر می شود. در مرحله 4-5 سال بعدی تمرکز ما سر عمیق‌تر کردن اصلاحات در نظام معارف، بهداشت و رشد دهات روانه می شود.
در سالهای اخیر سازمان های دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان، یعنی این زمینه ها را در تاجیکستان بیشتر انتقاد می کردن و شما آیا در این استراتژی نوی که شما روی دست گرفته اید در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر در تاجیکستان کارهای میکنید؟
Well, I'll try to answer in this way. Without the biggest
من به این سوال چنین پاسخ می دهم. یکی از حقوق‌های مهمترین حقوق برای رشد اقتصادی است. در شرایط نبود رشد اقتصادی در جامعه شهروندی همیشه مشکل وجود خواهد داشت. بدون رشد اقتصادی همیشه خطر فعالیت‌های مختلف مقامات دولتی و احتمال ایجاد تفرقه در جامعه پیش می‌آید. به همین خاطر من باور دارم که برای رشد اقتصادی و بهبود محیط اجتماعی در تاجیکستان خیلی مهم است که حقوق انسان پر رعایت شود. جامعه شهروندی و مطبوعات آزاد فعالیتی کامل داشته باشد. یک چیز را نباید فراموش کرد که توازنی بین تامین ثبات امنیتی و گوناگوناندهی سیاسی، دموکراسی و حقوق انسان رعایت شود. از دیدگاه اتحادیه اروپا ما چالش‌های مربوط به امنیت و ثبات و خطرهایی را که تاجیکستان با آنها روبرو است درک می‌کنیم، ولی ما هیچگاه طرف دیگر این سکه را عاید به تامین حقوق بشر فراموش نخواهیم کرد. من آشکارا می‌گویم که برای اجرای استراتژی نوی رشد دعوت به یک سازش ملی و نیروی فراگیر ملی لازم است. مسئولیت آینده یک کشور نمیتواند تنها مربوط به این یا آن بخش جامعه باشد. از نظری من تاجیکستان باید یک درک نوی ملی را پیدا کرده کشور را به سمت رشد حرکت دهد. خوشبختانه ما با تاجیکستان توسط دو راه مذاکره میکنیم. راه اول در چهارچوب مسائل امنیتی با رهبریت بلندپایه است و دیگر فرمت گفتگو مسائل حقوق بشر را در بر میگیرد. همین دو چهارچوب راه همکاری های فعال ما را فراهم میآورد.
And the other one is our human rights dialogue.
این مصاحبه را در شکل کامل در سایت www.ozodi.org و ozodi video در یوتیوب تماشا کنید. یک سکینی 71 ساله ولایت خطلان شاید از یگانه نفری در تاجیکستان است که در سن بازنشستگی پشت میز دانشجویی درس میخواند. با وجود آنکه غلام حیدر اسکندر والاکای 6 دیپلم دارد، به این زودی ها صاحب سند از بخش زبان روسی دانشگاهی به نام ناصری خسروی شهر قرغان‌تپه میشود. اما با این هم دانشجوی بازنشسته خانه شدنی نیست و میخواهد معلومات هشتم خود را این دفعه از زبان انگلیسی به دست آورد. در رابطه با این گزارش ما میتوانید با سایت ما وارد شوید، www.ozodi.org و تفصیلات بیشتر رو از آنجا مطالعه کنید. و ما یک خبر دیگر داریم. در شهر دوشنبه محفل جدی روبه خولمیرزا شورای تاجیک دایر شد. در این محفل جدی 12 ساله روبه خولمیرزا که محصول آن 3 کتاب عبارت از شعر و ترانه هاست معرفی گردید.
خاندان پدری در درگاه مقدس باشد، لوحه خاطره های منجاست. نیمه روز پدرم می آید، روزنامه به کفش هست و نمکشان. بوی نان مادرم در سر چردان، ای خدا گنج دلم خانه پرمهر پدر، تا نگه دار پریشان شد.
شرکت کنندگان همایش با شمول ادیبان و دوستداران نظم و نثر این شاعره را به عنوان بلیتسی توجیک ترانه نویس مشهور یونانی نام بردند. روبه خولمیرزا چندین سال در رفتنامه اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادبیات و صنعت فعالیت کرده، در اولی سال 2016 سردبیر مجله استقبال تعیین شده است. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه ویژه ما در فیسبوک و تویتر دنبال کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهداری هر یک شما.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم شما میکنم. کمیسیون مرکزی انتخاباتی ترکمنستان گفت قربانگولی بردی‌محمدوف رئیس جمهور فعلی 97.69% رای مردم را در انتخابات به دست آورد و دیگر بار رئیس جمهور انتخاب شد. رئیس کمیسیون انتخاباتی ترکمنستان قلمراد مرادوف روز دوشنبه 13 فوریه نتایج اولیه انتخابات را در نشست مطبوعاتی در اشخابات اعلان کرد.
بر اساس نتایج اولیه نامزد حزب دموکراتی ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف 3,670,000 آواز گرفت که 97% رای ترکمنها را در انتخابات پرزیدنتی تشکیل می کند.
انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان روز 12 فوریه برگزار شد و معلوم بود که قربانگولی بردی محمدوف برای 7 سال دیگر رئیس جمهور میماند. هرچند مقامات میگویند در انتخابات 97% مردم شرکت کردند، اما خبرنگار رادیو آزادی در اشخابات گفت که روز انتخابات در چند حوزه حضور کمی رای دهندگان را مشاهده کرد. رئیس جمهوری 59 ساله ترکمنستان از سال 2006 حکومت میکند و نظارت سختی را بر تمام جامعه کشور جاری کرده است. دادگاه نظامی تاجیکستان حکم یک سربازی را به تغییر گذاشت که با گناه به مرگ رسانیدن همخدمتش شهرت تولایف به 6 سال زندان محکوم شده است. دلشاد جورایف، وکیل دفاع والدان سربازی کشته شده، روز 13 فوریه به رادیو آزادی گفتند آنها می‌خواستند دادگاه به افسر جزای سخت‌تر بدهد و هم پرونده از سر نو تحقیق شود، چون بعضی از پهلوهای مرگ شهرت روشن نیست. دادگاه میرزا حمید میرزابایف را ماه ینور با گناه بدرفتاری در صف نیروهای مسلح به 6 سال زندان محکوم کرد. با گفته دادستان ها، میرزا حمید میرزابایف اکتبر سال گذشته سه همخدمت است از جمله شهرت 21 ساله را به اتاق در آورده و با کمربندی سربازی به سر و منعشان زده است. بعد این به گفته دادستانی شهرت به کردار همخدمتش تاب نیاورده، هنگام پاسبانی در واحد نظامی با اوتومات کلاشنیکوف به زیر منعش دو تیر انداخته است. اما والدان شهرت تولایف، ساکنان ناحیه رشتقلعه، میگویند که به خودکشی پسرشان شبهه دارند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هنگام سفرش به آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ سیاست‌های مسئولانه‌ای را پیشنهاد می‌کند. مناقشه اسرائیل و فلسطین و ایران از مسائل اصلی مورد گفتگوی بنیامین نتانیاهو با رئیس جمهور آمریکا می‌شود. قرار است ملاقات روز 15 فوریه در کاخ سفید صورت بگیرد. نخست وزیر اسرائیل با باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا مناسبات درست نداشت. دونالد ترامپ در معرکه انتخاباتی وعده داد که با اسرائیل رابطه‌های خوب به راه می‌ماند و در قبال فلسطینیان سختگیر خواهد بود. اما بعد از شروع کارش، دونالد ترامپ سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان را تنقید کرد. در نتیجه ترکش قوی در یک راهپیمایی اعتراضی در شهر لاهور پاکستان کمش 10 نفر کشته شد. به گفته مقامات روز 13 فوریه ضمن تظاهرات در نزد مجلس شهری فردی ناشناس موتورسیکلش را به سمت ازدحام 100 نفر از داروسازان روانه کرد. این تظاهرگران به ضد قانون درباره فروش داروها اعتراض داشتند. جماعت الاحرار، یک شاخه طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. در واکنش به حمله، نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت کشورش مبارزه با افراطگرایی را ادامه خواهد داد. جماعت الاحرار همچنین مسئولیت بمب‌گذاری در روز عید فصح در سال گذشته را بر دوش گرفت. در نتیجه این حمله 70 نفر در یک باغ استراحتی کشته شدند. رهبر جنوب پارلمانی آتامکان در قرغیزستان امورбек تکیبویف گفت که درباره مالکیت رئیس جمهور قرغیزستان الماسбек آتامبویف در منطقه افشار جزیره قبرس معلومات به دست آورده است. وی در این باره روز 12 فوریه در همایش انتخابات بی تقلب در بیشکک صحبت کرد. این سیاستمدار مخالف دولت وعده داده است که روزهای نزدیک معلومات بیشتری را در این باره در اختیار جامعه می‌گذارد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سفری تاجیکستان در کابل ادعای نماینده لوی جرگه پارلمانی افغانستان از ولایت کندوز در مورد انتقال اسلحه روسیه توسط تاجیکستان برای طالبان در شمال افغانستان را بی اساس و دروغین خواند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. شرافالدین امامف روز دوشنبه 13 فوریه بر رادیو آزادی گفت این گونه خبرها در هفته گذشته در پی بازگشت عبدالودود پیمان نماینده پارلمان از ولایت کندوز پیدا شد و گفت
من خدمت نه یافته گفتم که شما امیر معلومات دقیق دارید، گفتن که نه برای ما همه خیلی گفتن حکومت ما نیزای مردی داریم، اول که در مرز ما عمر روسا نیستن، اونجا نگو نمود کشتی نیست، چرا این دفعه دروغ میگید؟ چی میکنه؟ اما نباشد اما به نظر خواه همه قاچاقبرا همه خیلی اوازای دروغ پهن میکنن، من حتما میره اسلام میکنم.
عبدالودود پیمان گفته است در حالی که انتقال سلاح از پاکستان به شمال افغانستان ناممکن است، طالبان در این منطقه با سلاح‌های معاصر مسلح میشوند. وای در این راستا انگشت اشارات به سوی روسیه کرده و گفته است سلاح‌های روسی از طریق تاجیکستان توسط دریای آمو به هنگام شب به ولوسوالی یا ناحیه‌های دشت ارچی و در قطع ولایت کندوز و تخار انتقال می‌شوند. پیمان روز یکشنبه 12 فوریه به بخش دری رادیو آزادی گفت که از شکایت و نگرانی‌های مردم این منطقه سفیر تاجیکستان در افغانستان را شرح ساخته است. عبدالودود پیمان نصب دوربین‌های نظارتی در سرحد بین تاجیکستان و افغانستان را نشانه از حضور نظامیان روس در مرزهای جنوبی تاجیکستان ارزیابی کرده است. اما شرافالدین امامف گفت در مدت 12 سال اخیر حفظ سرحدات جنوبی کشور را مرزبانان تاجیک در دست داشته و هیچ نظامی روس امکانی دسترسی به مناطق سرحدی را ندارند و دوربین‌های نظارتی از جانب مرزبانان تاجیک برای حفظ خط سرحدات نصب شده است. و گفت محض توسط این دوربین ها در آخرهای هفته گذشته از ورود 3 گروه قاچاقبر افغان به حدود تاجیکستان جلوگیری شده است. بنا به معلومات سرریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، مرزبانان تاجیک در سرحد تاجیکستان با افغانستان از کوشش قاچاق مواد مخدر پیشگیری کردند. بر اثر زد و خورد 4 قاچاقچی افغان کشته شده، در محل حادثه به مقدار 75 کیلوگرم مواد مخدر، سلاح و تیر و 2 زورق رزینی کشف و مصادره شده است. محمد اولوغ خواجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 13 فوریه بر رادیو آزادی گفت در امتداد مرز تاجیکستان افغانستان تنها چند حادثه تلاش برای عبور غیرقانونی قاچاقبران افغان به مشاهده رسیده است. و گفت
این خبر و اخبارات نادرست است. سرحد داده پورا زیر تحت نظارت داد و سرحد هم بشه دروازه بسیار نیست که هر خیلی چیز رو گذارونند.
محمد اولو خواجایف خبر توسط کشتی ها شبانه از تاجیکستان به ناحیه های دشت ارچی و در قد انتقال شدنی سلاح های رو روسی را نادرست خوند و گفت در منطقه های سرحدی دریای آمو هیچ کشتی رفت و آمد نمی کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از بررسی ها موقف خود را اعلان خواهد کرد، زیرا تا به حال هیچ سندی باوری بخش در این رابطه در اختیار آنها نیست. این بار اول نیست که ادعاها در مورد کمک نظامی روسیه به طالبان رسانه‌ای می شود. از جمله در اواخر ماه دکمبر سال گذشته عمر صافی والی یا رئیس پیشین ولایت کندوز افغانستان ضمن صحبت با رادیو پشت زمان سپاگمای گفته بود که کمک روسیه به طالبان سبب افزایش حمله های طالبان در کندوز و دو بار سقوط این ولایت شده است. عمر صافی گفته بود که مهمات جنگی و واسطه های نقلیات که در جریان جنگ از نیروهای افغان به دست طالبان میافتند به تاجیکستان منتقل یافته و از سوی مهندسان روس برای طالبان ترمیم می شوند. وزارت امور خارجه تاجیکستان ادعای رئیس پیشین ولایت کندوز افغانستان در مورد ترمیم و بازسازی تنک‌ها و وسایل جنگی گروه طالبان در قلمرو تاجیکستان را رد کرده و آن را دسیسه خوانده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Sola kinda, ochai, bahalai, la kubes, ona, ochai.
حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
دادگاه نظامی تاجیکستان حکم یک سربازی را به تغییر گذاشت که با گناه به مرگ رسانیدن همخدمت شهرت تولایف به 6 سال زندان محکوم شده است. مرگ مرموز سرباز ارتش در ماه اکتبر سال گذشته بار دیگر توجه را به مناسبت بین سربازان و نقش فرماندهان آنها و هنگام اختلاف ها ایجاد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد جزئیات بیشتر راجع به این موضوع پیشنهاد خواهم کرد. نتیجه های تفتیش نوبتی مرگ مرموز سرباز قطاری شهرت تولایف سبب های خودکشی احتمالی این جوان را ثابت نکرد. به قول دلشاد جوره وکیل دفاع والدان سرباز کشته شده، تفتیشات لتوکوب شدن شهرت تولایف از طرف میرزا حامد میرزا بایف را ثابت کرده است، ولی برای چی شهرت خودش را پرانده است معلوم نیست و آشکار نشده است. به قول وکیل دفاع تاجیک آنها به دادگاه بالایی شکایت میبرند. دادگاه نظامی شهر دوشنبه میرزا حامد میرزا بایف را ماه ینبر با گناه مناسبت های غیر آیین ناموی و یا بدرفتاری در صف نیروهای مسلح به 6 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادستانی ها میرزا حامد میرزا بایف 16 اکتبر سال گذشته سه همخدمتش از جمله شهرت 21 ساله و دو سرباز دیگر را به اتاق درآورده و با کمربند سربازی به سر و منه آنها زده است. گویا بعد این حادثه شهرت تولایف به رفتار همخدمت خود تاب ناورده، خود همان روز هنگام در هیئت پاسبانی قرار داشتن به سلاحی که داشت به زیر منه دو تیر می زند. این روایتی است که والدان شهرت تولایف ساکنان ناحیه راشقله به آن باور ندارند، به این دلیل که به باور آنها یک نفر نمی تواند به خود یک بار دو تیر بزند. آنهایی که همین گونه به خلاصه های رسمی تفتیش در زمینه مرگ فرزندانشان در ارتش باور ندارند کم نیستند. در میان آنها بسیاری ها باور دارند که حالت های زیاد عاملان اصلی جنایت ها بی جواب میمانند و با همین سبب هم وضع خشونت در ارتش که از مسئله مهتر سالاری آب می خورد حل نشده باقی میماند. دفتر آزادی های شهروندی که 5 سال پیش مشکل مهتر سالاری را یک انعنه منفی خدمت سربازی در تاجیکستان نامیده بود، میگوید در دوام 3 سال آخر 13 حالت جنایی به قید گرفته شده است که با اشتراک افسران و فرماندهان رخ داده، از این میان در 9 حالت با مرگ سربازان انجامیده است. دلربا صمدوا رهبری سازمان دفتر آزادی های شهروندی میگوید در مدت 3 سال اخیر مراجعات شهروندان عاید به حادثه های ناخوش در قسم های حربی افزوده است.
جوابداری از طرف کماندیران قسم های حربی، کماندیران روته و یا زود و بطالیان این چونین از افسران می باشد، چون که و یا جوابگر هستند که مناسبت های غیر آیین ناموی پیشگیری کنند.
حمایت از افسران قسم های حربی از جانب مقامات ضدخل قدرتی کشور در بحث های سعودی و یا پنهان داشتن حادثه های لتکوب و شکنجه های سربازان به خاطر شرف حربی یا خود چست مندیره به افزایش لتکوب و حتی مرگومیر سربازان در قسمای حربی مساعدت خواهد کرد. نورالشان نظروف جنرال بازنشسته نیروهای سرحدبانی روز 13 فوریه در ارتباط به این مسئله به رادیو آزادی گفت:
چیز مدیره که شیف خواهی هر یک افیسیر مثل روبر همون حربی از حرکت میکنه که اومد دوغ نگیره یکان در نسبت یکان گپ خبر زیادی نشود. البته رای بعضی حدیثی که نگینی که در همون کسی عربیش روی میتیار البته رای میخواد پینگان کرد.
حمایت از آبروی حربی در بعضی حالتها وادار میکند که فرمانده قسم حربی و یا رهبری نهاد قدرتی حادثه های ننگین در صفهای خود را پرده پوش کند و در نهایت چنین مناسبت حادثه های زورآوری و شکنجه و دیگر واقعه های ناخوش را کم نمی کند. نمونه این حادثه ها پرونده شهبال مرزای و بحث دادگاهیش با سریاست سرحدبانی است که بعد 3 سال پیش از معیوب شدنش در یک لتکوب شدید در ارتش تا حال روی جاگه است. سریاست سرحدبانی از پرداخت خرج پوره تبابت این سرباز سرکشی می کند. والدان فردوس رحمتوف سرباز دیگر یک قسم حربی وزارت دفاع هم برای مرگ پسر پرداختن تنها 5000 سومان مبلغ را ناچیز می حسابند. در اکثر حادثه های مرگومیر سربازان در ارتش افسران فرماندهی آنها از جوابگری جنایی و یا با حکم شرطی و رمزی آزاد شده، تنها همخدمتانشان به جوابگری کشیده شدند. ولی در صحبت با خبرنگاران مقامات اعتراف می کنند که برخورد جدیتر به مسئله و عاملان جنایت ها می تواند وضع را اصلاح کند. جنرال خوشبخت میراورف سابق معاون رئیس کمیسیون حکومتی دعوت به ارتش به رادیو آزادی گفت وزارت دفاع و دیگر نهادهای قدرتی باید کوشش به خرج دهند که چنین حالت ها کم شود.
رادیوی
آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان.